بسم الله الرحمن الرحیم لا تخارج فرحاز وقت الله علیه اجمع وقتران شد از این مبارخه سیه شیشه هزار سده هفته دنه موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت ده صبح. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. حدیثی از امیر مؤمنان علی علیه السلام به عنوان تذکر اخلاقی هفته نقل می کنم که در تحف العقول در کلمات قصار علی علیه السلام آمده است. فرمود ثلاث من ابواب البر، ثلاث من ابواب البر: سخاء النفس، سخاء النفس، وطيب الكلام، وطيب الكلام، و صبر علی الاذى، و صبر علی الاذى. سه عمل است که از درهای نیکوکاری است، ابواب بر است: سخاوت نفس، طیب کلام، و صبر در مقابل ناملایمات. مسئله بر که معنی نیکوکاری در فارسی یه مسئله بسیار گسترده ای هست و تمام نیکوکاری ها رو شامل میشه: معنوی، مادی، فردی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، همش داخل در بر. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، معنی وسیع دارد. ارباب لغت ظاهرن راغب در مفردات، میگوید این از ماده بر گرفته شده، بر بیابان به معنی بیابان، چون بیابان یه معنی وسیع و گستردهی هست. هر کاری که زندگی انسان رو وسیع کند و گسترش بدهد و توسعه بدهد، اینو عرب بر میگوید. موصوف به این صفت هم بر به فتحه، انه هو البر الرحیم، یکی از صفات خداوند، انه هو البر الرحیم، نیکوکار خداوند. عمل بر است، بنابراین هر گونه توسعه‌ای در زندگی بشر، در جنبه های مادی، در جنبه های معنوی، در جنبه های اخلاقی، فردی، اجتماعی، همه این توسعه ها تحت عنوان بر جنبه. بنابراین ابوابی داره، ابواب بسیار زیاد. مولا علی علیه السلام در اینجا می فرماید این سه کار از ابواب است. یکی سخا و نفس. سخا نسبت به نفس داده، یعنی اون چنان بشود که قلب انسان از سخاوت خوشحال باشه. گاه میشه انسان به خودش تحمیل میکنه، بخششی به کسی میکنه به قصد ثواب عندالله، ولی در درون نفس و جان انسان وارد نشده، با اکراه میده به نیت ثواب. اما یه وقت نه، وقتی یه کار نیکی و سخاوتی میکنه قلب او شاد میشه، وجدان او آرامش پیدا میکنه. این سخا و نفس سخاوتی که در درون جان انسانه. ما نباید این مسئله رو فراموش کنیم که خداوند حوائج بسیاری از بندگانشو به دست ما اجرا میکنه. یعنی ما وکیلیم، ما واسطه ایم. خیال نکنیم هرچه داد مال ماست، هرچه در اختیار ماست مخصوص خود ماست. نه، ما گاهی واسطه ایم. خداوند روزی بندگانشو به دست بندگان دیگری میده و خوشا به سعادت بندگانی که واسطه نیازمندان باشند و روزی اونها به دست اونها بوده باشه. تعبیر قرآن هم و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، شما نماینده خدا هستید، خلیفت الله در این امرال، امانتهای الهی است در دست شما. نباید اینو فراموش کرد که واسطه در رسانیدن روزی به بندگان خدا شدن افتخاریست. خدا شما رو شایسته و اهل دانسته که روزی بنده ایشو به دست شما سپرده. سخا و نفس، ما حالات معصومین که نگاه میکنیم میبینیم نمونه هاش در میان مسمى به شیعه کمتر پیدا میشه. بعضی از ائمه در عمرشون تمام اموالشون رو چند بار تقسیم کردن، نصف کردن، نیمی برای اون، برای مردم، نیمی برای خودشون. اونجا که ایثار میکردن مثل اونچه در سوره هل اتی وارد شده، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اون که یه عالم دیگریه، ایثاره. حداقل نصف میکردن. آیا پیدا میکنیم تو شیعان علی علیه السلام امروز کسانی پیدا بشود در اون به شک بار هم که شده تمام اموالش رو تقسیم بکنه؟ ما خیلی فاصله داریم. فرمود اگر از اون خوب خوبهاش نمیدید، واقعا لباس اضافی که دارید، غذای اضافی که دارید نذارید از بین بره، جمع نکنید، انبار نکنید، بدید به نیازمندان. من خلقکم، لباس های کهنه، اونم نه. سال امیر المؤمنین بسیار خوب، ولی سال امیر المؤمنین برای اینکه حال امیر المؤمنین ما بفهمیم چه بوده، اخلاق امیر المؤمنین چه بوده، سخاوت علی علیه السلام در چه حد بوده، یه گام در این راه برداشتن و مردم رو هم تشویق به این کار کردن. سخاوتی که از درون جان انسان بفرود بجوشد، باری در انسان نباشد، بلکه آرامش روح انسان در آن باشد. سخا اون نه. دوم تیب و کلام، سرمایه ای که تمام نمی شود تیب و کلام. اموال دیگر انسان محدود، توقعات نیازمندان نامحدود، محدود در مقابل نامحدود جوابگو نیست. اما سرمایه نامحدود انسان تیب الکلامه. انسان میتوانه با همه با زبان خوش صحبت کنه، مؤدب، خوشرو، خوشبیان، دور از خشونت سخن. ادب برای همه، مخصوصا برای آقایون اهل علم خیلی لازم. کاری که ادب در کلام میکند گاهی ده تا استدلال هم نمیکنه، ده تا استدلال منطقی میاری قانع نمیشه، اما مؤدبانه باهاش صحبت میکنی، طیب الکلام به خرج میدی، در مقابل حرف شما تسلیم میشه. بعضی عادت کردن خشن صحبت کنن، نامعدبان تلفن برمیداره، بله بله چیه، بگو بفرما، سلام علیکم، حالا هر کی میخواد باشه سلام کن، نه بفرمایید بگو. تلفن کردنش خشن، جواب سلام دادنش خشن، احوال پرسی کردن خشن، با همه باید برخورد خوش داشت. من کسی رو میشناسم که وقتی بزرگتری هست به کوچکتر که میرسه سلام میکنه، میگه ببخشید اگر من دیر سلام کردم. او باید سلام میکنه طبق موازین معمولی، این سلام میکنه، میگه ببخشید اگر دیر سلام کردم. و این تیب الکلام جاذبه عجیبی داره، مخصوصا گویی اصرار دارن ما رو متهم بکنن به خشونت، در بیان، در سخن، در قلم، و نباید بهانه داد به دست اشخاص. لطیفترین سخنان باید سخنان روحانیین باشه، روحانی یعنی موجود لطیف، سخنش لطیف، ادبش لطیف، برخوردش با مردم لطیف. روحانی از ماده روح دیگه، اونم یک موجود لطیفه، با تمام وجودش لطیف باشه. من فراموش نمی کنم مرحوم آیت الله خونساری، اون آیت الله خونساری که در تهران بودن، نه آیت الله خونساری که داستان نماز بارانش معروفه و الان بالا سر یکی از اون قبور برجسته قبر ایشون. ایشون نمازشو تمام کرده بود، از نماز مدرسه فیضیه نماز میخوندن، بر میگشت، آقای عراقی هم دوش به دوششون میامدن پشتشون نماز میخوندن، همیشه بر میگشت. اون وقت هم این چراغ های برق و اینها خیابان روشن نمی کرد، معمول بود یه چراغ دستی دست می گرفتن برای اینکه پیش پاشون رو ببینن. گاهی هم یک شخص همراهشون بود چراغ اون می گرفت، ایشون یه چراغ دستی یه کسی همراهش گرفته بود و رسیدن جلو همین مسجد حرم، همین کوچه حرم به اصطلاح نزدیک صحن. یه بچه ایستاده بود داشت گریه میکرد، حالا این مرجع تقلید، این مرد بزرگ ایستاد، فرمود چرا گریه میکنی؟ منم حاضر بودم. گفت یه پولی به من دادن، نمیدونم یه ریال نیم ریال چقدر دادن، گم شده. به چراغکش گفت چراغتو بیار بگردیم، این پول این بچه رو پیدا کنیم بهش بگیر. آخه این برخورد این مرد، یه مرجی در این بچه تا آخر اون میمونه که یه آمد و چراغش آورد و گشت و پول منو پیدا کنه به من بده. حالا بعضی ها خودشون چنان صفت میگیرن اصلا نگاه نمی کنه، با ابهت سازگار نیست نگاه کردن، تا چه رسد که بخواهد یه همچین کاری بکنی. بزرگان ما این رقم بودن، طیب الکلام داشتن، طیب العمل داشتن، برخورد خوش داشتن و با همین جذب میکردن دلها رو. کاری که استدلال نمی کنه همین برخورد خوب میکنه. من روی این مسئله واقعا وسواس دارم به علت اینکه میبینم بعضی ها رو درست نیست برخورد هاش در شأن این لباس نیست. بعضی البته خیلی الحمدلله خوبن که باید اونام خوبن خوبتر بشن. سومم صبر علی الاذا، تحمل ناملائمات. دنیا داره ناملائمات، بخواهید دنیا بدون ناملائمات باشه محاله مصیبت، خوشسالیه، قحطیه، بیماریه، ناامنیه، دعوات، نزاعه، همه چیز هست که دار تزاهماتی، دار ناملائماتی. طبعت علا کدرنی، طبیعت دنیا کدورت. حالا اگر انسان تحمل نداشته باشه، همه روز دعوا، همه روز مشکله، گاه همسایه مزاحم میشه، گاه صدایی نمیدونم رادیوش بلند میکنه، گاه بچه های سر صدا میکنن، گاه در خانه رو کثیف میکنه، گاه خاکروبه ها رو اونجا میریزه، گاه موقع سوار شدن ماشین نوبت رعایت نمیکنن، گاه در مغازه اینم در نانوایی نوبت رعایت نمی کنن، گاه در موقع رانندگی اینطور که در میان ما معلوم شده رانندگی واقعا وضع وحشتناکی داره که یه آقای عربی از احسا آمده بود همین تابستون با زن و بچه و اینها، وقتی گرفت آمد پیش ما گفت مملکت شما که آمدن واقعا مظاهر بسیار خوبی دیدم، آثار اسلام و جمهوری اسلامی همه جا هست، اما یه چیز شما وحشتناکه، نگو بده گو وحشتناک، و اون رانندگی های شما نه حقی برای عابر پیاده قائلی، نه حقی برای دیگر قائلی، همه تون بی قانونی دارید میکنید. خب حالا باید دعوا کرده همین اون به زبان خوش تذکر داد دیگه، باید تحمل کرد، ما باید تحمل اون بیش از دیگران باشه. تحمل نکنیم وظیفه روحانیتمون رو نمیتونیم ادا بکنیم. بعضی ها میگن آقا حق نمیست، اگر ناحق باشه راه کردن افتخار نداره، حق تو راه کن که افتخار داره، حق من حق گرفتنی معلومه، اما تحمل کردن و گاهی از حق گذشتن اینا سبب میشه به این که انسان هم اعصابش آرام میشه، هم با مردم میتونه زندگی کنه، هم جاذبه اخلاقی پیدا میکنه. سعی بفرمایید این اصول سگانه در زندگی ما پیاده بشود. سخاء النفس، طیب کلام و صبر علی الاذی. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق عمل مرحمت بفرماید. برگردیم به دلائل قول اول، استقلال باکری رشیده در امر ازدواج. اونو من ندیدم، ولی حالا خیلی احتیاج نداریم، روایت متضافره، 18 تا روایت داریم، اجازه بدید سندا رو چون خیلی متضافره اینجا معطل نشیم. تا به اینجا من 4 تا روایت برای شما نقل کردم، چند تا روایت هم داریم در باب عقد متعه، اونم با صراحت میگه این باکره رشیده استقلال داره، استقلال داره. در باب 11 از ابواب متعه حدیث هفت و هشت و نه ظاهرن ببینم ابواب المتعه اون اواخر تقریبا جلد چهاردهم حدیث هفت عن ابی سعید القمات حدیث هفت باب یازده از ابواب عقد المتعه ابواب المتعه جلد چهاردهم وسائل عن ابی سعید القمات امن رواه مرسله مرسله ابو سعید قمات امن رواه از کی نمیدونیم قلت لعبی عبدالله جاریتون بکر همون چیزی که مورد وقت ماست جاریتون بکر بین ابویها پیش پدر مادر زندگی میکنی این بین ابویها رو به خاطرتون باشه تا برسیم این یه مفهوم خاصی هم داره تدعو الی نفسها سرن منو دعوت میکنه به سوی خودش پنهانی سرن من ابویها خب این دیگه پیداست هیچ اذن پدر ولو به عنوان شرکت نیست سرن من ابویها سأفعل ذلک انجام بدهم قال نعم مانعی نداره وتق موضع الفرج یعنی به اون حد نهایی نرسن اصل جایزه لفظ متعه نداره ولی پیداست از قرائن وقتق موضع الفرج امثال زاده پیداست عقد دائم نیست عقد المتعه این بعدن بالاخره میخواهد ازدواج کند و باید آیندهش به خطر نیفته خب این دلالتش صریحه منطقه منحصر به متعه در غیر متعه دلالتی نداره سند هم مشکل داره ولی مشکلات سند با تعدد روایات حله بله چه قضیه شخصیه چه فرق داره بین اون جاریتون بک با بقیه جاری های بک چه فرق نداره شخص خاص که دخالت نداره دیگه حکم اشتراک یه قانونی ما داریم در اصول فقه و اون این است که اصل اشتراک میگوید تمام افراد مثل همه مگر اونجایی که قامت دلیل این جاری بکر یا ابو سعید قمات با دیگران فرق دارن چه شرایطی ابو سعید چه با چه دیگران چه فرق داره این جاری بکر با دیگران چه فرق داره اصلا احتمالش هم ندید حتی اعتمال و اما حدیث بعد حدیث سعدان ابن مسلم هشت باب یازده ان رجل اینم باز مرسله ان رجل ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بتزویج البکر اذا رضیت من غیر اذن ابویها سعدان که قبلا نقل کردیم کی بود؟ همین سعدان بود پس این رو مرحوم صاحب وسائل اینجا ما آورده اینو ما یه روایت دیگر نباید به حساب بیاریمش. اونم سعدان ابن مسلم بود. خیلی خوب، بنابراین این یه حدیث تازه ای نمیشه. و اما حدیث بعد، حدیث نوعی این تازه، عن الحلبی، این هم سندش مشکل داره. قال حدیث نوعی با بیازده، قال سألته عن التمتع من البشر، خصوص متعب، عن التمتع من البشر اذا كانت بین ابوی ها، پیش پدر مادر زندگی میکنه، بلا اذن ابوی ها، صریحه، بلا اذن ابوی ها. قال لا بعد ما لم یقتز، ما لم یقتز به معنی همون مسئله از بین رفتن اون حالت بکارت، ما لم یقتز ما اوناک لتعف بذالک، برای اینکه اون حالت عفافش محفوظ باشه بعدن متهمش نکنم، لتعف بذالک. روایات دیگه هم داریم در این باب که دلالت بر جواز در مورد بکر داره. ها؟ انا الحلبی قال سألته، بله این مزمره هست، یعنی مسئول هم معلوم نیست، ولی حلبی از بزرگان رواتی است، کسی نیست که از غیر امام سوال کنه. این مزمرات که بزرگان اصحاب ائمه علیهم السلام دارن در حکم مسندات، برای اینکه اونها به عنوان تسلیم در مقابل فردی سوال نمی کردن، لابد امام معصوم بوده. گاهی بله، سألته اول کتاب، مثل سمائه اول کتابش نوشته سألته ابی عبدالله ابا عبدالله علیه السلام، بعد دیگه عطف کرده و سألته و سألته و سألته. گاهی هم ممکنه این گونه بوده باشد. البته این روایات معارض داره در باب متعه، مخصوصا روایات زیادی معارض داره که ما انشاءالله میرسیم به. یه روایت هم از مستدرک نقل می کنیم، اون روایت که می شه روایت هفتم روی این حساب، عن رسالت المتع لشیخ المفید، مستدرک جلد 13 باب 5 جلد 14 جلد 14 باب 5 من ابواب عقد نکاح، من ابواب عقد نکاح باب 5 حدیث 2 حدیثی داره، یعنی اونیش که به درد میخوره این یکیه، بقیه قابل حمل بر شرکته، اونی که استقلال میگه اینه. عن محمد بن مسلم قال قال ابو عبد الله علیه السلام لا بأس بتزویج البکر اذا رضیت من غیر اذن ابیها، اینا خوبه برای ما که من غیر اذن ابیها داشته باشه، و الله خیلی از روایات داره میگه از خودش اجازه بگیر، از خودش اجازه بگیر، منافات نداره با شرکت، هم پدر اجازه بده همون. اما اگر گفت من غیر اذن ابیها، این استقلاله، اذا رضیت من غیر اذن ابیها، سریعه منده با سندش مشکل داره، مرفوعت و محمد ابن مسلم فاصله بعضی از روات تا محمد ابن مسلم به کلی از میان رفته و بیان نشده. اون هم اشکال داشتنه. اینایی که خوندم امروز همه سندش مشکل داره. و اما یه حدیث که هم از طرق عامه داریم، این حدیث جالبی هست. این حدیثی که خوندم حدیث دوی باب پنج از ابواب عقد نکاح از جلد چهاردهم مستدرک بود. و اما حدیثی هست که مرحوم صاحب جواهر از ابن عباس نقل کرد، ولی در سنن ابن ماجه از بریده نقل شده، بریده. پس ابن عباس مطابق اون است که در جواهره، اما اونی که ما خودمون دیدیم در سنن ابن ماجه، من آدرس هم بدم، آدرس سننو، که با این آدرس که در پاورقی های جواهر داده شده اختلاف داره، ممکن اختلافش به خاطر چاپ های مختلف باشه. سنن ابن ماجه دو جلده، این جلد اول صفحه 602، حدیث هم شماره داره، شماره 1874، 1874 ان ابن بریده ان ابیه، یعنی ان بریده ان ابن بریده ان ابیه. و توجه داشته باشید که در حاشیه همین سنن ابن ماجه از بعضی از کتب عامه نقل میکنه اسناده صحیح، سنده این روایت از نظر اونها صحیح، از نظر ما مشکل داره، ولی از نظر عامه گفتن اسناده صحیح. عبارت اینه: این جاریتا بکرن جاءت الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم، دختر باکره آمد خدمت پیغمبر، فقالت ان ابی زوجم من ابن اخ له، به پسر برادرش، دخترمو سلامو من ابن اخ الله. این جمله یعنی چه؟ لیرفع خصیصته، لیرفع لیرفع خصیصته. برای این بوده که این پسر عمو خیلی وضعش خوب بوده، به قول ایشون جز اشراف بوده، این یکی برادر وضعش بد بوده، برای این که خودشو با بزرگان وصلت بده و خصیصش از بین برود، شخصیتی پیدا بکنه، منو داده به دختر برادره، به پسر برادرش، تا خصیصه خودش از بین بگره، چون برادر از خیلی خوب بوده، این خیلی بد بود. یا لیرفع خصیصته، یا نه که خیلی خرجی نداشته باشه، خصیصتی که خرج بده. خود بسرمون دخترمون حرج زیادی نداره، خیلی بیگانه از هم نیستیم، فامیل عروس، فامیل داماد وقتی متعدد باشن، دو تایشه باشن، خیلی زیاد میشه. اما وقتی اعضا به سرم و دخترم باشن، مهماناشون یکی میشن دیگه، خرج نصفه میشه. بنابراین لیرفع خصیصته. البته احتمال اول شاید قوی تر بوده باشه. و انا لهو کارها، شاهد اینجا، و انا لهو کارها، من این پسر عمو نمیخوام، نمیخوام. فقال صلی الله علیه و آله و سلم عجیزی ما صنع ابوک، اجازه بده ادارت دیگه، عجیزی ما صنع ابوک، دختر دو پاشو به اصطلاح توی کفش در. فقالت لا رغبت لی اما لا رغبت لی فی ما صنع، من رغبتی ندارم. لا رغبت لی فی ما صنع، شما میگید اجازه بدم، نمیخوام، زور که نیست، نمیخوام. پیغمبر فرمود قال فضل حدیم فنکهی من شد، جان کلام اینجا فضل حدیم فنکهی من شد، برو آزادی مستقلی، یعنی اجازه بدم میخوام، ندیگه استقلال، فضل حدیم فنکهی من شد. وقتی پیغمبر این گفت او حکا میخواد بکن، نه فنکه ایمن شده، نه آزادی، باید نکاح کن. فقالت لا رغبت لی اما صنع ابی، یعنی چه لا رغبت لی اما صنع ابی؟ اولی گفت لا رغبت لی فی ما صنع ابی، با فی متعدد شدن این نمیخوام. حالا میگه لا رغبت لی اما صنع، همین مال پدر، همین که پدرم منو ازدواج، همونو میخوام، همونو میخوام. گوش کنید آخرش، آخر شاهدشه. ولیکن اردت، من میخواستم به زنان دنیا بگم زن در اسلام استقلال داره، ولیکن اردت ان اعلم النساء ان لیس للآباء فی امور بناتهن شرع، ولیکن اردت، اراده کردم ان اعلم النساء، به همه زنان دنیا اعلام کنم، ان لیس للآباء فی امور بنات امشر، پدران نمیتوانند به جای دختران تصمیم بگیرند و هر کاری دلشون خواست بکنند. من دوست دارم همینه که پدرم گفته، اما اول گفتن نه، دو پاونجه کفش کردن نه، که شما به من بفرمان برو هر که میخوای ازدواج کن، تا من بفهمونم به همه زنها که پدران حق ندارن به جای اونا تصمیم بگیرن. این دختر باهوش عاقلی بوده. علی کل حال این شاهده برای بحث ماست که بدون شک استقلال ازش استفاده میشه. این روایات متضافره. حالا تا به این سراغ سایر اقوال تصمیم نمیشه گرفت، بقیه اقوال، ادله بقیه اقوال بعد مقابل هم بذاریم ببینیم چه میشه. و صلی الله علیه سيدنا محمد و آله الطاهرين.